أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهه‌ای که قبلا بحثش گذشت، خلاصش هم این بود که روایات فراوانی دارد قرآن تحریف شد و این روایات به چند دسته تقسیم شد. معلوم شد که منظور از این روایات این است که اسامی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن آمده است، نه در متن قرآن کریم. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم که در بهار روایات تحریف رو نقل کردن، در شرح اصول کافی همین روایاتی که در جلسه قبل قرائت شد به عرضتی، اینها را به خوبی قبول دارن که نام اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نبود. همین صحیح ای بصیر را ایشون شرح کردن بدون اینکه رد کرده باشند. معلوم می شود اگر روایاتی دارد که اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن بود، در تنزیل بود، یعنی بیان قرآن، مراد قرآن، تفسیر قرآن این هست. شبهه دیگر از شبهات قائلین به تحریف مسئله تاریخی است. اینها می گویند وقتی انسان قطع دارد به صیانت قرآن از تحریف، که این قرآن استناد داشته باشد یا به معصوم یا به واحدی که اون واحد معصوم است، یا به اون کثیری که کثیر متواتر باشد، وقتی انسان میتواند به چیز یقین پیدا کند که منشأش یا واحد معصوم یا کثیر متواتر باشد، اگر یک جریان به یک واحد غیر معصوم منتهی شد، مفید یقین نیست. جریان وقتی یقین آور است که یا به واحد معصوم یا به کثیر متواتر ختم می شود. و جریان قرآن کریم نه به واحد معصوم استناد دارد نه به کثیر متواتر. بیان و ذالک این است: رسول خدا که علیه آلاف و تحیت و سنا رحلت فرمودن، این قرآن پراکنده، یک مقدار رو پوست، یک مقدار رو چوب، یک مقدار رو سنگ، یک مقدار رو کاغذ، یک مقدار در صدر، در دل مردم، سینه حفاظ پراکنده. در زمان خلیفه اول و در زمان ابوبکر و عمر و عثمان اینها جمع آوری شد و به دستور اینها زید بن ثابت مأمور جمع آوری قرآن کریم شد. چون زید بن ثابت یا دیگری که مأمور جمع آوری قرآن کریم شد معصوم نیست، امام بر نیست و به شهادت دو نفر هم یک آیه ثابت می شد که این جزء قرآن است و ضبط می کردن، هر جا دو تا شاهد عادل شهادت می دادن که این جزء قرآن است به عنوان آیه ضبط و ثبت می شد، این کار عظیمی که پراکنده بود و از منزلها جمع آوری شد، از جاهای گوناگون جمع آوری شد، عادت اقتضا میکند که یا انسان یقین داشته باشد در قرآن تحریف راه پیدا کرد یا لااقل یه احتمال عقلایی میدهد. چرا؟ برای اینکه وقتی شما این سلسله حفظ قرآن را تعقیب میکنید، سرانجام به زید ابن ثابت میرسید یا به ابوبکر میرسید یا به عمر میرسید یا به عثمان، که اینها جمع کردن، اونم به شهادت دو تا شاهد عادل، گایم به شهادت یک نفر آیه را جزء قرآن به حساب می آوردن، در صورتی که اون یک نفر اثر دو شهادتین رو می داشت، نظیر خزیمه انصاری، ابی خزیمه انصاری، این ملقب به ذی شهادتین بود. یک کاری کرد که رسول خدا او را ذوالشهادتین کرد، فرمود تو یک نفره اگر در محاکم شهادت بدهی اثر دو تا شاهد عادل بر تو بار است، اثر شهادت دو تا شاهد عادل بر شهادت تو مترتب است، که خزیمه شد ذوالشهادتین. این هم یه ریشه تاریخی دارد. گفتن یه وقتی خزیمه داشت عبور میکرد، دید مردی با رسول خدا علیه آله خود تحییت وستنا در باره یک شتر منازعه میکنن. حضرت میفرماید این شتر از آن من است. اون مرد میگوید از آن من است. بعد گفتن هرچه خزیمه نظر داد ما میپذیریم. خزیمه که از راه رسید جریان رو به او اطلاع دادن، گفتن تو مطلعی که شتر مال رسول الله هست یا مال این مرد؟ پیامبر فرمود من ادعا میکنم شتر مال من است و این شخص میگوید شتر مال من است. شما هرچه نظر دادید متبع. خزیمه گفت شتر مال رسول خدا است و مسئله هم فیصله پیدا کرد. اونگاه حضرت از خزیمه سوال کرد تو از کجا فهمیدی شتر مال من است؟ تو که از جریان خبری نداشتی. عرض کرد نه، من هیچ از این جریان اطلاعی نداشتم، ولی من شما رو به اخبار آسمانی قبول کردم و میگویم معتقدم تو معصومی. اگر تو را به اسمت شناختم که تو از آسمونا خبر میدی من یقین پیدا میکنم، تو درباره یه شتر خبر بدی من شک بکنم. من تو را به اسمت شناختم، محال تو دروغ بگویی و خلاف بگویی. حضرت رو حرمت این شناخت او به او ارزش داد، فرمود تو ذوالشهادتینی، یعنی شهادت تو در محاکم کار شهادت دو تا عادل را انجام میدهد. از این جهت خزیمه انصاری معروف شد به ذوالشهادتین. اگر خزیمه شهادت میداد که این آیه جزء قرآن است، ثبت میکردن، و اگر دیگری شهادت میداد باید یک شاهد دیگری ضمیمه میشد تا به انضمام اون شاهد دیگر دو تا شاهد عادل شهادت بدهن که این جزء قرآن است تا ثبت بکنن. اونگاه سیر تاریخی جمع آوری قرآن اینطور خواهد شد که کل این قرآن موجود به شخصی میرسد که نه معصوم و نه از کثرت تواتر بهره‌منده، و اگر جریان به واحد برسد که معصوم باشد مفید یقین است، اگر به واحد نرسد باید به کثیر متواتر برسد که مفید یقین است، و اگر یه امر تاریخی نه به واحد معصوم برسد نه به کثیر متواتر مفید یقین است. وقتی مفید یقین نشد راه احتمال باز است. ما یا اطمینان داریم به تحریف برای اینکه عادتاً اقتضا میکند که چیزی افتاده باشد، یا اگر اطمینان به تحریف نداشته باشیم احتمال اغلایی مطرح است. زیرا شما خودتون میدونید اگر بخواهن اشعار یک شاعری را در یک دیوان جمع آوری بکنن، میبینید یک بیت یا دو بیت جا میمانه. انسان که معصوم از نسیان نیست. یک نفر یا دو نفر یا سه نفر اگر عهده‌دار این کار باشن و تواتری در کار نباشد، یا به طور یقین بعضی از ابیات می افتد یا احتمال اغلایی بر سقوط هست. جریان تاریخی قرآن کریم این. این را شما در اتقان سیوطی ملاحظه می فرمایید که بیش از 20 خبر در این زمینه هست. خبر تاریخی، نه به عنوان حدیث و روایت که به معصوم علیه السلام ختم می شود. بحث تاریخی است. اون چرا که سیوطی در اتقانش نقل کرده است در حد یک تاریخ است و نه حدیث. در این شبه اون چی که به همچنین بعضی از شبه های گذشته، اون چی که دیگران فرمودن ما به عرضتون می رسانیم. در پایان نظر نهایی را و جنبندی را هم بررسیتون می رسانیم که نظر نهایی در مسئله تحریف قرآن چه خواهد بود. اون چه که دیگران در باری این گفتن الان ملاحظه فرمید. پس سیوطی در اتقان بیش از 20 تاریخ نقل میکند که به زید ابن ثابت و غیر زید ابن ثابت منتهی میشود که اونها قرآن را جمع کردند. و اگر یک کتابی به معصوم که واحد است و حرفش یقین آور است نرسد و به کثیر متواتر هم نرسد، این کتاب مقطوع الصدور نیست. ما الان وقتی میتوانیم بگوییم کافی از آن کلینی که یا معصوم خبر بدهد یا اگر معصوم خبر نداد دیگران خبر دادن، کثرت اونها به حد تواتر برسد که مفید یقین باشد. و تواتر هم در تمام این رشته ها و نسل ها باید کثرتش محفوظ باشد، و اگر در خلال این سلسله تاریخ بعضی از این سلسله ها از حد تواتر به نصاب استفاضه برسد مفید یقین نیست، چه رسد به این که به حد خبر واحد برسد. خبر مستفیض جز مزنه کامله مفید چیز دیگر نیست، اون متواتر است که مفید یقین است. پس اگر استفاضه در یکی از این سلسله ها پیدا بشود ضرر دارد، چه رسد به خبر واحد، چون خبر مستفیض از نظر فنی در حد خبر واحد است. خبر یا واحد است یا متواتر، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، چون خبر مستفیض هم از اقسام خبر واحد است. خبر اگر متواتر نبود مفید یقین نیست، خواه مستفیض خواه غیر مستفیض، و جریان تاریخی در حد خبر واحد است، حالا خواه مستفیض خواه غیر مستفیض. و این جریان انسان یا اطمینان به تحریف دارد یا زن یا احتمال و غنایی. این خلاصه شبهه قائلین به تحریف. اولا همین جریان درباره خود این شبهه هم است که اساس این شبهه نه به واحد معصوم میرسد نه به کثیر متواتر. اولا در بین اینها شما تاریخ دارید نه حدیث. هیچ یک از این 20 یا بیش از 20 رقمی که سیوطی در اتقان نقل کرده است و معصوم علیه السلام نمی رسد. کجا امام فرمود که قرآن را زید ابن ثابت جمع کرد یا ابی بکر جمع کرد؟ کدام امام علیه السلام فرمودن به اینکه قرآن را عمر امام فرمودن؟ این رو زید ابن ثابت گفت، انس ابن مالک گفت، بکر گفت، خالد گفت، حرف اینها که مفید یقین نیست. پس خود این جریان هم نه به واحد معصوم منتهی نه به کثیر متواتر. این جواب اجمالی. و اما قبل از اون جوابهای دیگر، وقتی خود اینها بررسی می شود می بینیم اینها به یک جایگاه واحد متکی نیستند. ما وقتی می توانیم از یک جریان تاریخی قدر مشترک بگیریم که اینها یک مضمون واحدی را تعقیب کنند. خود این اخبار، خود این جریان تاریخی صدر و ذیلش با هم متازگار نیست. اینها هم در اون شخصی که قرآن را جمع کرده است مناقض همان اختلاف دارند. یکی میگوید عمر جمع کرد، یکی میگوید عثمان جمع کرد، یکی میگوید ابوبکر جمع کرد، یکی میگوید زید بن ثابت جمع. هم در زمان جمع اختلاف دارن. بعضی از این تاریخ ها میگوید در زمان ابوبکر جمع شد، بعضی میگوید در زمان عمر، بعضی میگوید در زمان عثمان. هم در نحوه جمع آوری با هم اختلاف دارن. بعضی میگوین که به شهادت دو شاهد عادل جمع آوری میشد، بعضی میگوین به این که خزیمه با عثمان دوتایی، اگر یک مسئله زید ابن ثابت با عثمان دوتایی اگر شهادت میدادن مسئله حل میشد بمانند. بعضی از این اخبار در تاریخ دارد که ابابک مسئله جمع قرآن را به زید ابن ثابت واگذار کرد. در بعضی از این تاریخ ها دارد که خودش عهده‌دار این کار شد.
در بعضی از تاریخ ها دارد انگیزه جمع قرآن این بود که عمر به ابی بکر پیشنهاد داد که بسیاری از حفاظ قرآن در جریان یمامه مردن، ممکن است جنگ دیگر پیش بیاید، اینها هم بمیرند، کشته بشوند و قرآن از بین برود. حفاظ قرآن که از بین رفتند و کشته شدند، دیگران حافظ قرآن نیستند، پس فعلا قرآن را جمع آوری کن. در بعضی از تاریخ‌ها دارد که زید ابن ثابت گفت، در بعضی از تاریخ‌ها دارد که خود ابی بکر پیشنهاد داد. درباره مسئله عثمان هم این چنین است که عثمان که قرآن را بر فرض او جمع کرد، روی چه کتابی جمع کرد؟ بعضی گفتن عثمان دستور داد این پراکنده ها را جمع کن. در بعضی از همین تاریخ ها دارد که وقتی ابوبکر قرآن را جمع کرد، تا خود زنده بود خود نگه داشت، بعد داد به عمر، عمرم که مرد داد به دخترش حفصه. عثمان که روی کار آمد از حفصه خواست اون قرآنی که پیش شماست بدید، ما روی اون جمع آوری قرآن رو از نو شروع بکنیم و با او تسبیق بکنیم. این کار رو بردن که کل این قرآن پیش یک زن بود. اونگاه قرآن را روی این کتابی که از منزل حفصه آوردن تطبیق کرد. باز در همین جریان‌های اخبار تاریخی دارد که عثمان بعضی را کم کرد، یعنی گفت من مقدار را محو کردم، شما این بقیه را محو بکنید و اون چیزی را که من تثبیت کردم بر همون اساس شما قرائت کنید و تکثیر کنید و بنویسید و به شهرها بفرستید. در بعضی از تاریخ ها دارد که چیزی کم نشد. خب این تاریخی که به جای بند نیست، نه یعنی سند ندارد، مضمونش هم متحافظ است، کجا انسان میتواند اخص و مضمونن را بگیرد؟ کجا میتواند مضمون مشترک را بگیرد؟ یه وقت از که در تواتر اجمالی میگویند مضمون مشترک مأخوذ است، برای اینکه بعض از این روایات یا تاریخ چیزی دارد که بعضی دیگر ندارد، اونجا جای اخذ اخص و مضمونن است و جای مضمون مشترک گیری. اما اگر خود این اخبار با هم اختلاف داشتن، یکی دیگری رو نفی کرد، اونجا جای اخذ اخص و مضمونن گیری نیست، جای اخذ مشترک نیست. اونجا که میگویند تواتر اجمالی است و قدر متیقن را اخذ میکنیم، مال اون مواردی است که روایات فراوان یا جریان تاریخی فراوان باشد که در موارد گوناگون نقل شده، یک مضمون واحد در جریانهای گوناگون نقل شده، انسان اطمینان دارد به صدور. یا بعضی از این روایات یا تاریخ چیزی دارد که روایت دیگر یا تاریخ دیگر فاقد آن است، اینجا جای اخص و مضمونگیری و مضمون مشترک گرفتن است. اما اگر یه سلسله تاریخ‌های باشد که در خود در جیری دارد، یعنی یکی چیزی رو اثبات می‌کند دیگری همون رو نفی می‌کند، یکی چیزی رو نفی می‌کند و دیگری او اثبات می‌کند، این جای اخص مضمونن نیست. اونجا که در تعیین نام اختلاف دارن، مثل این است که یک حادثه واقع شده در یک زمان معین در مکان معین، یکی میگوید زید انجام داد، دیگری میگوید عمر انجام داد، سوم میگوید بکر انجام داد، چهارم میگوید خالد انجام داد، اینجا جای اخذ به اخص مضمون است و اخص به قدر مشترکی. ولی یکی میگوید این در فلون سال بود، یکی میگوید در فلون سال بود، یکی میگوید در فلون مکان بود، یکی میگوید در فلون مکان بود، این اصلا اخص مضمون نیست. یعنی چندین جمع شده، پس چندین جمع شده، یعنی هیچ کدام از اینها یک مضمون رو تعقیب نمی کنند. اون یه جامعه ذهنی است که ما می گیریم. نه، ببینید، اونی که در اصول گفتم، اون که در اصول به این مسئله تواتر یا استفاضه بها میدهد، این است خبر یا از واحد است یا از کسی. اگر از واحد است باید معصوم باشد، اگر از کثیر است باید متواتر باشد تا مفید یقین. تواتر دو جوره، یا تواتر لفظی یا تواتر معنوی. تواتر معنوی اینه که هدف یکی، معنا یکی، مضمون یکی، قالب ها مختلف. اونجاست که اخذ و مضمون میگیرن، قدر مشترک میگیرن، میشه حجت. اما اگر که به اون مثل این است که بگویند در فلون سال در سنه 60 هجری در فلون وقت یه حادثه اتفاق افتاد، منتها یکی میگوید زید بود، یکی میگوید عمر بود، یکی میگوید بکر بود و همچنین در جزئیات اختلاف دارن. اما اگر یک حادثه اینچنین باشد، یه تاریخ بگوید در سنه 60 بود، یکی بگوید در سنه 65 بود، یکی بگوید در شرق بود، یکی بگوید در غرب بود، یکی بگوید زید بود، یکی بگوید عمر بود، این مضمون مشترک ذهنی دارد. خوب، بسیار خوب. پس هر کدام مضمون خود را میخواد اثبات کند و هر کدام هم در رشته خود خبر واحد است. اگر ما بخواهیم بگوییم یک جمع بود و اینها شؤون گوناگون اون یک جمع را تفهیم میکنن، این باید اخص و مضمون بگیریم، اینها مضمون مشترک ندارن. و اگر بگوییم جمع های متعددی بود، هر کدام ادعای یک مطلب جدید دارن، یعنی یه سلسله از تاریخ ها میگوید این در زمان ابوبکر جمع شد، اینها چون متواتر نیست ارزش نداره. یه سلسله تاریخ میگوید چون در زمان عمر جمع شد، اینا هم نه واحدن نه کثیر یقین بخش، حجت نیستن و هاکذا. اونگاه میشود چند تا ادعا و چند طریق خبر واحد، نه یک مدعا و چندین راه که بالاخره انسان اخص و مضمون بگیرد و تواتر اجمالی اثبات بشود. اگر این چنین شد که مدعا کثیر، راه اثباتش هم کثیر، همه اینها میشن خبر واحد. اگر مدعا واحد باشد و راه اثباتش کثیر، اونگاه هست که میشود اخص و مضمونند گرفت و تواتر اجمالی رو بحث کرد، وگرنه این می شود همه در حد خبر واحد. حالا الان ببینیم خود این شبهه به جای بند ها یا نه، که بتواند با ادله صیانت قرآن از تحریف معارضه کند. اگر این به جای بند نبود، نیازی به تعارض نیست. اگر به جای بند بود، ببینیم با اون روایات توان معارضه را دارد یا نه. اون ادله ثابت شده است به اینکه قرآن صیانت از تحریفش را خدای سبحان تثبیت کرده. و اما اون آیه کریمه فرماد بگه تو اجر نکن، ما باید جمع کنیم و تألیف کنیم، نه یعنی به صورت کتاب در بیاریم. اون مطلب دیگه است. بنابراین چون خود این اخبار روایات نیستند، جریان تاریخی هستند، نه به معصوم منتهی می شوند نه به کثیر متواتر، و مسئله هم مسئله علمی، اینها ارزش یه خبر واحد هم ندارد. ولی اینکه خبر واحد گرچه در مسائل اعتقادی سودی ندارد، ولی در فروع عملیه می تواند سند باشد. اما این مسائل تاریخی نه تنها در مسائل اعتقادی سودی ندارند، در مسائل عملی هم مؤثر نیستند. برای این هم نمی شود نه یک حکم واجب را و نه یک حکم مستحب را اثبات کرد. با تاریخ که نمی شود فقه را اثبات کرد که باید سخن به معصوم علیه السلام برسد. اینها نه معصوم بسید نه به خبر متواتر. این یک جمع چیز ذهنی است. یه وقت است که هر یک از اینها یک مطلب را تعقیب می کند، یه وقت است که همه اینها یک مطلب را تعقیب میکنند به زبانهای گوناگون. اگر همه اینها یک مطلب را تعقیب بکنند به زبان گوناگون، اونجا جای مضمون مشترکگیری است. اما اینها یکی میگوید در اون وقت بود، یکی میگوید در این وقت بود، هر کدام دیگری را نفی میکنند. لسان این تاریخ لسان اثبات نیست، لسان اثبات و نفی است. اونجایی میتوان اخص مضمونن بگرفت و تواتر اجمالی درست کرد که فقط یک لسان داشته باشند، اون لسان اثبات. اگر چون چه تاریخی دو لسان داشت، یعنی با یک لسان مسئله را اثبات میکرد، با لسان دیگر غیر این را نفی میکرد، این در درون خود تناقض دارد، این نمیتواند اخص و مضمونم را به ما بدهد. اونجایی در اصول ملاحظه فرمودی تواتر اجمالی است و اخص مضمونم را میگیرند و مضمون مشترکش حجت است که لسان همه اون روایات یا تاریخ اثبات باشد و نه غیر آن. اما اگر چندین تاریخ بود که هر کدام دو زبان داشت، با یک زبان چیزی رو اثبات میکرد، با زبان دیگر چیزی رو نفی میکرد، این میشود درگیری درون تاریخ، تعارض خود تاریخ، این نمیتواند اخص و مضمونن و مضمون مشترک را به ما برساند. این کل قرآن رو میگن، میگن ابوبکر کل قرآن را جمع کرد داد به عمر، عمر هم داد به حفصه و مانند، زید ابن ثابت کل قرآن را جمع کرد، نه چند آیه یا چند سوره را. بنابراین خود این اخباری که جریان جمع قرآن کریم را مطرح می کند، نه به به واحد معصوم می رسد، نه به کثیر متواتر. گذشته از اون، برفرض این که ما بپذیریم که این اخبار می تواند یک مضمون مشترک به ما بدهد، این اخبار به از حد تاریخ نمی گذرد و به حد حدیث و روایت نمی رسد اولا، و مضمون و سند و رقم اینها به اندازه مضمون و سند و رقم اون روایات اینی تارکون فیکم و سقلین نیست. اون اینی تارکون فیکم و سقلین یک مضمون روشن در حد متواتر از معصوم علیه السلام به ما رسیده و دیگر معصومین هم به این احتجاج کردن، هم از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و السلام به ما رسیده، هم دیگر معصومین علیه السلام به این حدیث ثقلین احتجاج کرد. ثقل اون شیء نفیس رو میگن، فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین، این دو وزنه وزین را من به عنوان میراث گذاشتم. خب این که فرمود اینی تارکون فیکم و ثقلین، اگر چون چه قرآن کریم یه بخشش در یه روی پوستی بود در منزل فلان شخص، یه بخشش هم رو چوب نوشته بود در منزل فلان شخص، یه بخشش هم رو سنگ بود در منزل کی، یه بخشش هم رو کاغذ نوشته بود در دست دیگری، این جای اون دارد که رسول خدا به امت اسلامی بگوید من که دارم رحلت میکنم بین شما این وزنه وزین را گذاشتم و به این وزنه وزین تمسک کنید و تا ابد باید تمسک کنید و هرگز گمراه نخواهید شو. مردم میگن کو؟ ما کجا بگردیم چهار تا پوست اونجا، چهار تا کاغذ اونجا، چهار تا سنگ اونجا، چهار تا چوب اونجا؟ این معنی اینه تارکون فکرم و سقل اینه است. یا یک کتاب مدونی رو در دست مردم گذاشت، این رو در خانه‌ای که دو سه نفر بودن فرمود، یا فرمود مردم این رو در حجت الوداع فرمود، در مکرر در مکرر فرمود، در مجامع عمومی فرمود، به بسیاری از صحابه فرمود، فرمود من این دو وزنه وزین را گذاشتم و هرگز اینا از یک دیگر جدا نمی‌شوند و شما مأمور به تمسکید و اگر تمسک کردید گمراه نمی‌شوید. مردم بگن چی رو گذاشتی به شما کو؟ ما چی داریم؟ این قابل عرضه بر مردم است؟ یا یک کتاب مدونه، حالا همه یک جا جمع شد بالاخره، روی کاغذ بود یا پوست بود، بالاخره یک جا جمع شد. فرمود این اعتراض فی کل عصر ناظره دیگه، اون وقت هست امیر بود دیگه، هست امیر بود، نه دیگه، برای همه الایومه، نه امامت کلن حاضر بود. این امامت گاهی در وجود مبارک است امیر است، گاهی هم در وجود مبارک امام صادق سلام الله، گاهی هم در وجود مبارک است ولی است. مردم را به قرآن و امامت ارجاع دادن و امامت همیشه هست، گاهی به اون صورت گاهی به این صورت. اگر خب مردم می فرماید شما به قرآن و امام توسل کنید، مردم بگن چی؟ نه به مردم می فرماید اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، به مردم بگد که من در بین شما گذاشتم، به مردم بگد مردم من بین شما قرآن و امام گذاشتم. معناش اینه که یه قرآنی است بسته پیش از تعمیر که هرگز نمیذارن بین شما عرضه بشه بو تمسک کنی. این قابل تفوانی، این رو هم در جمع فرمود. وایم اصرار داشت به اینکه این حرف رو حضار به دیگران برسانه، فرمود به اینکه شما به این دو چیز باید تمسک کنید و ابدا گمراه نمیشوید اگر به این دو چیز تمسک بکنید. تارکن فیکم مستقله، اگر در مجامع عمومی سخنانش این بود که اینی تارکن فیکم مستقله کتاب الله و اطرتی، اونگاه مردم بگم کو کتاب؟ جای این سوال نیست. نه خود حضرت به خودش اجازه میدهد که به یک پراکنده بگوید کتاب، بگوید میراث من است، و نه مردم ساکت می نشینند. همونطوری که اعتراض را سوال کردن کیه مشخصا روشن شد، کتابم باید سوال میکردن پیش کیه. حضرت بفرماد که 4 تا آیهش در چوب نوشته شده منزل فلان کسه، این قابل عرضه است به مرد که به اینها تمسک کنی. و اون هم میفرماد به این که اگر تمسک نکردید گرفتار ضلالت میشوید و اگر تمسک کردید برای ابد از ضلالت محفوظی. این لسان آن است که کتاب جمع آوری شده مدون رسول خدا در عهد خودش ترتیب داد و به مردم واگذار کرد، فرمود میراث من است. نشانش اینه که همین تاریخی که میگوید عثمان جمع کرد، از خود عثمان نقل میکنن که رو چی جمع کردی، میگه از قرآن پیغمبر جمع کرده. خود این تاریخ به جای بند نیست. وقتی از خود عثمان سوال میکنن سندتون چیه، گاهی میگوید از همون قرآنی که از منزل حفصا بردم، گاهی میگوید که از همون قرآن پیامبر. یا سوال میکنن چرا این سوره های کوچک و بزرگ رو شما رعایت نکردی، اول سوره های طولانی است، بعد از سوره اعراف، قبل از سوره توبه سوره انفال هست، انفال در ردیف سور توال نیست، در ردیف معین نیست، این به اندازه سوره براءت نیست. گفت به این که رسول خدا همه رو جمع آوری کرده، این دو سوره مشخص نبود جاشون کجاست، ما دیدیم شبیه همان کنار هم نوشتیم، تا اینجاش او قبول دارد، یعنی همین تاریخ، پس معلوم شد قبلا بوده، قبلا جمع بود، همه قرآن جمع بود، منتها این دو تا سوره رو ایشون گفتن ما چون دیم مضمونشون شبیه هم است کنار هم قرار دادیم، پس تا اینجا رو او قبول دارد، یعنی این تاریخ، این تاریخی که به او نسبت میدهد، نه او قبول دارد، او بیش از این رو قبول دارد. و اگر خود همین تاریخی که میگوید عثمان جمع کرد، همین تاریخ میگوید به این که عثمان روی قرآن پیغمبر جمع کرد، پس معلوم میشه باید یا جمع را باید معنا کرد یا این تاریخ ها را باید توجیه کرد، نه اینکه اینا پراکنده بود، کتاب مدون نبود، تا اینا تازه اینا آوردن به صورت یک کتابی در آوردن. سایر شبهاتی که مربوط به این بخش تاریخی است ملازم فرمایید تا جواب نهایی از بشه. الحمدلله رب العالمین.